بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از ضرورت‌های جهاد تبیین، یکی از ضرورت‌های فعالیت تبیینی و تبلیغی داشتن مؤمنین و گفتگو کردن با دیگران درباره حق، ضرورت تکلیفی اون و ارزش بسیار بالای سخن گفتن از حق. در یک روایت عجیبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید النصیحت و غریزه المؤمن. نصیحت البته یعنی دلسوزی، یه وجهش در همین تبلیغ و گفتگو و تبیین حقه. نصیحت غریزه مؤمنه. اصلا کسی مؤمن شد غریزتاً نمیتونه جلوی خودش رو بگیره، باید به دیگران حقایق رو بگه. هارون ملعون امام موسی بن جعفر علیه السلام رو میخواست طعنه بزنه، گفت خب شما که دوستانتون زود خودشون رو لو میدن. خب اون زمان بگیر و ببند بود، شرایطی بود که شیعیان تقیه میکردن، پنهان میکردن شیعه بودن خودشون رو. منتها این اومد طعنه بزنه که بله شما نمیتونید خودتون رو حفظ کنید و شیعیان شما زود خودشون رو لو میدن. حضرت فرمود به خاطر شدت محبتشونه، نمیتونن تاب بیارن، نمیتونن نگن، حرف حق رو نزنن. یکی از علائم شیعه و یکی از مراتب شیعه، شیعه‌گری با زبانه. می‌فرماید کسانی که به قلب و زبان و عمل ما رو دوست دارن. این زبان زیر مجموعه عمله، نیازی نیست ذکر بشه. همین که ائمه هدا بفرمان شیعیان ما به قلب و عمل ما رو دوست دارن کافیه، ولی در اکثر روایات زبان رو مجزا ذکر میکنن، به قلب و زبان و عمل. با اینکه وقتی کسی به قلب و عمل، عمل یکی از اعمال ما همین گفتگو کردن با دیگران و سخن گفتن از حقه، ولی برجسته شده به عنوان علامت شیعه‌گری. این رو یادمون باشه. اصلا ضرورت‌های اجتماعی جهاد تبیین رو هر چقدر تا الان گفتیم، ضرورت‌هایی که فعالیت‌های دشمنان ما اقتضا می‌کنه، هر چقدر تا الان در این باره صحبت کردیم، همه رو بگذارید کنار. اصلا یک مؤمن نمیتونه ساکت بشینه، نمیتونه اون حق رو بفهمه، میخواد انتقال بده. تازه باید مؤمنین رو گفت وایسا، هر چیزی رو نگو، اگه کسی تحمل نداره نگو، تحمیل نکن، الفاظ قشنگ به کار ببر، زبانت رو در جایی به کار بگیر که مطمئنید بهترین تأثیر رو داره. تازه باید مؤمنین رو در این جهت راهنمایی کرد. ما یکی از نقایص بسیار مهم آموزش و پرورشمون اینه که تعلیم سخنوری به دانش آموزان نداریم. تعلیم گفتگو، تعلیم دکلمه کردن، اجرا کردن. کلمات رو میبینی دیپلم گرفته هنوز نمیتونه درست ادا کنه. البته داریم، میاد معلم زحمت میکشه میگه این متن کتاب فارسی رو بیا اینجا وایسا بخون، انشا بنویس بیا اینجا وایسا بخون. تمرین های این چنین داریم تو مدرسه، ولی ابدا کافی نیست. اکثر دیپلمه های ما بلد نیستن سخنرانی بکنن و این یه نقصه. وقتی تو بلد نباشی حرفی که داری بزنی، اون حرف در تو انتشار، یعنی در وجود خودت تکثیر نمیشه، در وجود خودت تعمیق پیدا نمی کنه، نه تنها در جامعه منتشر نمیشه، این حرف چشمه نمیشه برای تو که همینجور اضافه بشه. حرف در یک آدمی که اهل سخن هست، اهل این هست که این حرف رو بیان بکنه، یه کمی هم منطق سخن گفتن رو یاد بگیره، حرف در او تکثیر میشه، خودش موجب تولید علم میشه. خب شما بگید که دانش آموزان ما اگه همه سخنوری یاد بگیرن، بعضی ها ممکنه اهل جبهه باطل بشن، وقت سخنور از جبهه باطل ما تربیت کردیم، قصتشو نخور. حالا دو نفرم فوقش به اون جبهه اضافه بشن، چیکار میکنن؟ شما رو وادار میکنن به اینکه از حق دفاع کنید. خود این فعالیت چقدر برای شما ثواب و نور میاره؟ مگه ما از کثرت دشمنانمون میترسیم؟ ما وادار به فعالیت میشیم. و بعد دانش آموزان ما، نوع جوانان ما مفتور به فطرت الهی هست. اینا یه باطن پاک و باصفایی دارن. خیلی هاشون اگر بلد باشن از حق دفاع کنن، این دفاع یعنی تو جامعه اثرش خودش رو خواهد گذاشت. من امروز چون روز حجاب بود، به طور مشخص در مورد حجاب یک مثال بزنم. متاسفانه اکثر محجبه های ما در بیان زیبایی حجاب، در دفاع از حقیقت حجاب، زبان ضعیفی دارن. ما آقایون که نباید از حجاب دفاع کنیم، ما آقایون که نمیتونیم حجاب رو خوب تبیین کنیم. خود خانمای محجبه باید بگن از حجاب چه لذتی میبرن. و اونهایی که حتی بعضن غیر محجبه بودن، محجبه شدن، اونها بگن چه تغییری ایجاد شده. اونهایی که دیدن رفقاشون غیر محجبه شدن، از رفقاشون توضیح بدن اینها چه صدماتی خوردن. چقدر انرژی میده حجاب به آدم، چقدر احساس امنیت و عزت به آدم میده. مقاله ها، رمان ها، شعر ها باید نوشته بشه در توصیف حجاب. کو اینا؟ ما فکر میکنیم سخنرانی کردن شغل مثلا بعضی هاست که کارشون مثلا سخنرانی کردن حالا در حوزه یا دانشگاه، یا مال سخنرانی کردن دینی کار مثلا آخوندای ماست. نه، این کاملا تصور اشتباهیه. اینا تخصص مخصوص به یک طیف نیست. کسی مؤمن شد باید سخنوری یاد بگیره. الان دیگه سخنوری رو دارن آموزش میدن برای اینکه شما بتونید شغل داشته باشید، برای اینکه شما بتونید در هر شغلی که هستید مدیریت داشته باشید. سخنوری یکی از پایه‌های مدیریت. متاسفانه بعضی از مدیران خوب ما سخنرانی کردن بلد نیستن. واقعا آدم خوبیه، لایق، شایسته است، ولی خوب ارائه نمیده. حالا من نمیخوام الفاظ غربی استفاده کنم رایج شده بین مردم، خوب پرزنت نمیکنه. این ارائه دادن خیلی لازمه. حضرت امام فرمود به مسئولین کشور، فرمود کارهاتون رو تبلیغ کنید. به نظر من باید یکی از شرایط وزرای محترم خوب سخنرانی کردن باشه. اگه خوب سخنرانی کنه، مقصود خودش رو به معاونین خودش و مدیران خودش خوب منتقل میکنه، خوب اونا رو توجیه میکنه. اگه خوب سخنرانی کنه، میتونه به دیگران، به مردم خوب حقایق رو توضیح بده، خوب توضیح بده که آثار منفی هم نداشته باشه. چون شما بلد نباشید خوب حرف بزنید، یه وقت حرفی میزنید که برعکس اثر منفی خواهد داشت. حالا سخنوری، گفتگو انواع و اقسام داره. گاهی از اوقات سخنوری معناش مذاکره است، گاهی مناظره است با کسی که مقابل شماست، گاهی مجادله باش میکنی. و جادل هم بلتی هی احسن. خدا به پیغمبرش دستور داد که شما باید توانایی مجادله هم داشته باشی، هم سخن حکمت آمیز بگی، هم جدال احسن داشته باشی. بعضی ها متاسفانه مثلا میگن که میخوایم بچه‌مون از نظر دانشی خیلی رشد بکنه، ریاضی بهش یاد بدیم. کی گفته ریاضیات بیشتر از ادبیات هوش آدمو بالا میبره؟ از کجا در اومده این حرفا؟ عقل آدمو ادبیات بیشتر بالا میبره. حضرت آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه یه شب دیگه به مناسبت عرض کردم، به بنده فرمودن که حضرت آیت الله، حضرت آیت الله العظمی بروجردی، الان مزار شریفشون اینجا هست، افتخار حوزه علمی قم، بیشک از بنیانگذاران این بنای عظیم ایشون باید محسوب بشن، حتی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی. اون زمان ایشون ترویجی که برای دین پیدا شد و امام از این زمینه استفاده کرد برای انقلاب اسلامی واضحه برای کسانی که آگاهن از مسئله. آقای فاضل به بنده می‌فرمودن که از آیت الله العظمی فاضل اعلی الله مقامه الشریف، می‌فرمودن آیت الله العظمی بروجردی به کل گلستان سعدی حاشیه زدن. الان چند نفر از طلبه های ما اصلا یه بار گلستان سعدی رو خوندن. بابا بالاخره این یه حکمتی توش هست، حرف فرق میکنه با حرف عادی. دیوان حافظ رو شما برید ببینید، بعد نمیدونم شاهنامه فردوسی رو ببینید، بعد مولوی رو نگاه بکنید. اصلا ما فارس زبانها باید هممون تو خونمون باشه سخنوری. یکی از درسهایی که اگر کسی نتونست در اون درس نمره بگیره، اصلا نباید اجازه ارتقاء درسی بهش بدن، همین تمرین در ادبیاته. شما وقتی در ادبیات شروع میکنی، فقط اصطلاحات گرفتن و به کار بردن چند تا جمله و لفظ که نیست، به دریای عمیقی از معانی راه پیدا میکنی. وقتی بخوای سخنرانی کردن یاد بگیری، مجبوری از حکمت برخوردار بشی. اینکه من چگونه این مطالب رو پشت سر هم بگم، کدومو اول بگم، کدومو دوم بگم، کدومو سوم بگم، فرق میکنه. کاملا اثرش در مخاطب متفاوت خواهد بود. به مخاطب شناسی مجبور میشی، به انسان شناسی مجبور میشی. همه باید اهل تبیین باشن. بعضی از آدم ها هستن نیازهای روزمره خودشون رو نمیتونن تبیین کنن برای رفیقشون، برای اهالی خانوادهشون. خانوم بلد نیست با آقاش حرف بزنه، دعواشون میشه. آقاست بلد نیست با خانومش حرف بزنه. والا بلا آدم تو خونه هم بخواد حرف بزنه با بچهش، با اعضای خانوادهش، باید بلد باشه. همینجوری آدم هر موقع دهنشو باز کرد یه چیزی مقصودش بود بگه، مقصود حاصل نمیشه، دعوا میشه، سوء تفاهم میشه. اون وقت شما دین دارید، بالاخره عشق به اولیاء خدا دارید، بالاخره اون عرق مذهبی شما وجود داره. اگه بلد نباشی سخنوری، جدای از ارتباط گرفتن با دیگران، جدای از شغلت، جدای از اینها، دینت رو چی کار میکنی؟ وقت یه جایی لازم بود از دینت قشنگ تو یه جمله دفاع کنی و بعد دفاع نکردی چی؟ آدم راحت میتونه بگه که خب من اسلحه نداشتم نتونستم جهاد بکنم. میشه جزو خازلین، جزو قاتلین اهل بیت نیستی، ولی جزو خازلین که میشی. خازلین یعنی کسانی که رها کردن، دفاع نکردن. خازلین یعنی کسانی که دفاع نکردن از حق. الان برای ما خیلی عادیه مثلا مذهبی شدن، مسجدی شدن، و از اون طرف هیچی بلد نیست دفاع کنه از دین، تبیین کنه دین رو. تو مساجد حتما، مساجد واقعا قوغاست. چه نعمت بزرگی خدا به ما داده، به خدا قسم اصلا عجیبه. آدم تا قیامت فکر کنه در حکمت این طراحی خدا نمیتونه به عمقش پی ببره. مساجدی که از جاهاییست که مدرسه هم این کار رو نکرد، تو مسجد نوبت بدن بچه ها، نوبت بدن جوونا، شما 5 دقیقه صحبت کن، آقا شما بیا صحبت کن، همش که نباید من آخوند صحبت کن، شما بیا صحبت کن، شما بیا بگو ببینم، اینو بگو چجوری میگی، بعد بگه. موقع گفتن زحمت میفته، اذیت میشه، خیلی ها اصلا ممکن روشون نشه بگن، بگن نه آقا ما بلد نیستیم. باشه حالا بگو، ما هم بلد نبودیم روز اول، شما بگو حالا ببینیم چی میشه. بذارید نطق آدم ها باز بشه در دفاع از حق. وقتی فرمود النصیحت و غریزت المؤمن، این خیلی معنای عمیقی داره، یعنی آدم نیفته به دلسوزی کردن برای دیگران که یکی از مصادیقش همین سخن گفتنه، ممکنه دیگه اصلا به ایمان آدم شک کنن. خانومه های محجبه از حجاب خودشون دفاع کنن، حکایت کنن، روایت کنن، هیچ کار دیگه ای برای حجاب لازم نیست که جامعه انجام بگیره. فقط قبل از امر به معروف و نهی از منکر، من نمیدونم چرا امر به معروف و نهی از منکر رو در مورد حجاب خیلی به کار میبرن. مگه ما دعوت کردیم به حجاب؟ مگه ما تعریف کردیم حجاب رو که حالا امر به معروف و نهی از منکر بکنیم؟ هنوز تعریف نکردیم، هنوز معروف نشده. برای بعضی ها معروف نیست اصلا، میگه اصلا حجاب چی هست، برای چی؟ بی‌حجابی براش خوشگلتره. منکر اینه، طرف از چراغ قرمز رد میشه، همه بوق میزنن آقا کجا داری میری، خودش هم میفهمه اشتباه کرده، همه هم میفهمن اشتباه کردن، همه هم به خودشون حق میدن نهی بکنن، اونم سرشو میندازه پایین، یا پررویی میکنه گوش نمیده، یا خجالت میکشه گوش میده. مثلا خیلی هم رد نمیشن از چراغ قرمز به خاطر نهی از منکر دیگرانه، نه پلیس. میگه آقا مردم نگاه میکنن بده، یعنی منکر شده عبور از چراغ قرمز. ولی بی حجابی که هنوز منکر نشده که. خیلی از این دخترها و مثلا حالا پسرها هم همینطور نمیدونن اصلا حجاب چی هست اصلا. شما کجا گفتی اینو اصلا؟ بله ما فیلم سینمایی و سریال هم بلد نیستیم بسازیم در دفاع از حجاب. بلد بودیم تا حالا ساخته بودیم. برعکسش رو بلدیم که چجوری بی حجابی رو خوب جلوه بدیم. اینو بلدیم و تا حالا خیلی هم انجام شده این کار. ولی خب اون هنر رو نداریم. خب بله خیلی از خانومهای ما کارگردان فیلمنامه نویس نیستن، فیلمساز نیستن، مستندساز نیستن. خب تقصیری نیست، بالاخره شغل ایجاب نمی. ولی حرف که میتونی بزنی. الان بعضی از پرطرفدارترین سایت ها تو جهان، تو جهان ها سایت یا صفحات شبکه‌های مجازی با چند تا جمله است، یا چند تا جمله رو میگه یا چند تا جمله رو نوشته، یه جورایی حکمت‌آمیز، یه جورایی زیبا، یه جورایی پیچیده، یه جورایی عمیق، یه جورایی دقیق، نکته توش داره، میلیونی فالوور داره، تو همه جهان رسمه. چرا ما تمرین نکنیم؟ خب بله باید زحمت بکشیم. شما 100 بار باید یه جمله رو جابجا بکنی تا بتونی یه جمله خوب در بیاری از آب. بنده خودم گاهی از اوقات یه جمله می نویسم، خب منم ضعیفم، هم در بیان هم در نوشتن آدم ضعیفیم، 10 بار تغییرش میدم، بعد بازم راضی نمیشم، میگم بذار بمونه فردا یه نگاه دیگه بهش بکنم. فردا نگاه میکنم اینو یه جور دیگه میشد بنویسی. ولی نوشتن ساده نیست، حتی اگر کسی 40 سال کارش نوشتن باشه، زحمت باید کشید دیگه. اینا جزء زحمات زندگیه. همون جوری که نوشتن زیبا یکی از فضائل انسانه، حتی در روایات تحسین شده، نوشته زیبا و علامت صفات زیبای روحی علمداد شده. سخن گفتن زیبا هم همین، اهل بیت خودشون امیرالمومنین علیه السلام را نحن امراء الکلام، امام امیر کلام است، امیر بیان است. میفرماید از دامنه کلام ما سیل جاری میشود و میتونه غرق کنه و تحت تاثیر قرار بده. ببینید امیرالمومنین علی علیه السلام امام ماست، باید به او تأسی کنیم. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. ما الان چند تا مطلب رو داریم با هم میگیم. ما یکی این که اصلا ما به شرایط اجتماعی نسبت به ضرورت تبیین کاری نداشته باشیم از نظر فردی. اولا مگه ما میتونیم از حق سخن نگیم؟ نمیتونیم. چون میبینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. باید بگی یه چیزی بگی. و بعد جدای از این که وظیفه ماست، بسیار ارزشمنده و بسیار هولناک ترک وظیفه در زبان. و بعد برای این باید انسان مسلح بشه، مسلط بشه، توانمند بشه و بتونه حرف بزنه. خیلی مهمه بتونه به حرف بزنه، بتونه بنویسه. غالبا من دیدم غالب نیروهای مذهبی توانایی کافی برای نوشتن و گفتن ندارن. شاید به این دلیل که نخوندن، نه رمان خونده تا حالا، نه شعر خونده تا حالا، نه مثلا تمرینی داشته جز همون که یه انشایی نوشته سر کلاس احیانا داده به مامانش یا باباش هم نوشته دیگه، اونم شرحش کم. نه، رسماً باید دانش آموزان ما بیان بگن حالا سخنرانی کن. من تو مدرسه که خودم بودم، حالا اون زمان اکثرش زمان طاغوت بود، از من سخنرانی یادم نمیومد خواسته باشن. نمیدونم الان تو مدرسه ها سخنرانی میخوان یا نه. فوقش خوندن یه متن فارسی از رو میخوان، فوقش انشاء خودش رو بخونه، ولی سخنرانی کردن، سخنرانی کن، کاغذ رو بذار کنار، حرف بزن ببینم از کجا شروع میکنی، طراحی کردی از کجا شروع بکنی. ما همین تعداد مؤمنینمون به حرف در بیان کافیه، سیل عالم رو میبره. همین مقدار مؤمنین ما بتونن حرف بزنن. مثلا من به شما بگم یه چیز جالب بگم، یه خبریه، من آمار دارم. اکثر کسانی که فارسی بلدن و اهل بیت رو دوست دارن شاعر نیستن. جالب نیست؟ آقا آمار دارم میدم، اکثر مطلق 99%شون شاعر نیستن. آقا مگه باید شاعر باشن؟ خب بله دیگه. و شعر مگه چیه؟ بعد تو مگه آتیش نمیگیری در محبت اهل بیت؟ این آتیش تو چجوری شعله ور میکنی، تجلی میدی؟ شعر حکمت میخواد. خب هم ضرورت داره آدم قدرت بیان داشته باشه، هنر بیان داشته باشه، هم انسان از سر بیقراری باید قدرت بیان داشته باشه و بیان بکنه. هم تکلیف، هم غریزه است به تعبیر روایت. یک روایتی رو برای شما عرض کنم. دو نفر رو عقرب گزید. این دو نفر رو آوردن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام. حضرت تسکینشون داد و فرمود خوب میشید، نترسید. خیلی به خودشون داشتن میپیچیدن و رنگ و لعابشون هم که عوض شده بود. نوشته حضرت بعد از 2 ماه رفت سراغشون. خب اینا دیگه حالشون که کمی داشت بهتر میشد، حضرت هم فرمود نه دیگه، خطر رد شد و شما خوب میشید. بعد فرمودن که شما حالا میدونید چرا عقرب زدتون؟ اینا از دوستان امیرالمومنین علی علیه السلام بودن. گفتن نه، شما بگید، آخه ما که پشت پرده ها رو خبر نداریم. بعضی وقتا بلاها در اثر خطاهایی است که میکنیم، بعضی وقتا بلا نه اتفاقا در اثر خوبی های ماست، یه بلاهایی میاد برای رشدمون. بالاخره بعضی از بلاها امتحان های ویژه‌ای هستن که سر راه ما قرار میگیرن. امیرالمومنین علیه السلام حالا حکمت این عقربه رو به این دوتا بیان فرمودن. به یکشون گفتن که فرمودن تو رو عقرب زد برای اینکه یه جایی از سلمان فارسی بد گفتن. تو میتونستی دفاع کنی، دفاع نکردی، تو حرف نزدی. بعد حضرت این توضیحو دادن، اگر از سلمان دفاع میکردی نه به مالت آسیب میخورد نه به جانت آسیب میخورد. تو رو دروایسی گیر کردی، خدا این عقرب و مأمور کرد تو رو بزنه تا یه جایی اگر از سلمان ما حرف زدن دفاع کنی. چرا ساکت شدی؟ حالا بعضیا همچی راحت میبینه طرف تیکه میده ظرف مفت میزنه به یک ولی خدا تو فضای انقلاب، این آب خوردن با سکوت برخورد میکنه. حالا این عقرب کی میزندش؟ اینجا نزنه، حالا خدا انشالله ببخشه، ولی اگه نبخشه تو قبل به اندازه کافی عقرب هست که تا روز قیامت این عقربا بیان بزنن. چرا ساکت بودی؟ دفاع نکردی؟ حضرت یه نکته ای هم اونجا فرمودن سلمانو به خاطر محبت و شیعه‌گریش اونجا حرف علیهش زدن، بغض نسبت به ما داشتن علیهش حرف زدن، تو دفاع نکردی. بعد به اون یکی چی فرمودن؟ فرمودن اما تو پیش یک کسی بودی از دشمنان ما، قنبر غلام من آمد پیش تو، تو میدونستی اون دشمنه ولی اعتنا نکردی، به قنبر غلام من یه احترامی گذاشتی که اون لجش گرفت قنبر رو زد، تو باید اونجا تقیه میکردی. میدونی که اون وحشیه میزنه، حالا چرا باید الان کتک بخوره؟ ضرورت که نداشت که. چقدر عجیبه به خدا قسم، نه بیجا حرف خوب از شیعیان ما بزن، نه بیجا سکوت بکن و دفاع نکن. از چی کار بکن آدم با این قصه ها؟ اینا قصه نیست، اینا قوانین عالم به اهل بیت برای ما توضیح میدن. در قرآن کریم بارها کار پیامبران به نصیحت البته تعبیر شده، ولی یکی از این آیات رو به یه دلیلی میخوام برای شما بخونم. در سوره اعراف میفرماید فتولا عنهم و قال یا قوم قد ابلغتكم رسالت ربی و نصحت لکم، من ابلاغ کردم رسالت پروردگارم رو و نصیحتتون کردم. بعد فرمود، این در مورد حضرت صالح پیامبر هست، و نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، شما نصیحت کننده ها رو دوست ندارید. بله آقا، شما بخواید از حق حرف بزنید، بعضی ها دوست ندارن کلام من تمام، چون بعضی ها دوست ندارن ما از حق دفاع کنیم، ما هم از حق دفاع نمی کنیم. میگیم چی؟ میگیم حالا بذار رابطمون به هم نخوره. خب این عزت برای کسی نمیاره. با انقدر ها هستن از انقلاب دفاع نمی کنن، تو محیط های خصوصی، تاکسی، عمومی، میگن حالا بذار ما مثلا محبوبیتمون رو از دست ندیم. بعضی ها که آدم های مطرحی هستن از محبوبیتشون میترسن، وای بر آنها باد. امام حسین علیه السلام در صحرای منا با 700 نفر از صحابه و تابعین همین صحبت رو داشتن که چرا از حق دفاع نمی کنید؟ این آبرو عزتی که به دست آوردید به خاطر حقه، به خاطر صحابی رسول خدا بودنه، وقت سکوت میکنید در مقابل ظلم. وای بر اینها، خدا چی کار با اینا میکنه فقط خودش میدونه. الهی آدم سرشناس و مشهور و آدم حسابی و با نفوذ نشه تو جامعه، شد از حق دفاع نکرد، حسابش با کرام الکاتبینه. تعابیر تند به کار نمیبرن که چه میکنه خدا با اینا روز قیامت. در مورد بعضی از اینها در قرآن کریم یک تمون ما انزل الله، کتمان میکنن حرف خدا رو. برای چی؟ برای همین عزتهای دوزاری دنیا. میفرماد من اینها رو لعنت میکنم و همه لعنت کننده ها باید اینها رو لعنت کنم. لعنت خدا بر این ساکتین باد. دیگه حرفی در این باره نزنیم. بعضی هم که هیچ آبرو عزت خاصی هم ندارن، حالا مثلا تو کی هستی که حالا عزت در بین بره؟ حالا بذار عزت دیگه کمی از بین بره، حالا 10 نفر تو رو میشناسن، 2 نفرشون میریزه دیگه. بعد خدا عزت میده، با عزت میده ها. معامله عزت با خدا عالی ترین نوع معامله است. عزت میده خدا. وقتی که خدا عزت بده، در روایت داره یکی از جایی که خدا خندش میگیره اونجاییه که همه مردم میخوان یک کسی رو ذلیل کنن و خدا میخواد بهش عزت بده. خدا میگه داره چی کار میکنن؟ من وقتی میخوام به کسی عزت بدم؟ بله، یه عده‌ای دوست ندارن ناصحین رو، البته یه عده‌ای هم دوست ندارن ما رو به دلیل اینکه اخلاق ما بده. حق دارن بندگان خدا، یکی عده‌ای ما رو دوست ندارن چون ما غرور داریم. غرور حق طلبی خودش یه غروریه، غرور محق بودن. من آدمم، بقیه رو آدم حساب نکنم. خب این بده. اگه کسی به این دلیل منو دوست نداشت، بدبخت، حق داره. ولی نه، اگه من یه حرف حقی زدم کسی منو دوست نداشت، خدا ببین چه میکنه. نترس، شجاع باش. مامان ها تو خونه زیادی به بچه ها نگید وای آبرون میریزه، وای آبرون میریزه. دفعی بچه فکر میکنه خدا یعنی آبرو، آبرو پرست میشه به جای خدا پرست. یکی دو سه مرتبه هم میشه بچهت بگو آبرو مهم نیست، این کارو ما به خاطر خدا کردیم، بی خیال، بذار حرف بزنن، بذار بچهت پوسخلوف بشه. لا یخافون لومت لائم، از سرزنش کنندگان نترسه. بله، نصیحت کننده ها، شما دلسوزی کردی، اون دوست نداره. قبول دارم بعضی وقتا ما زشت حرف میزنیم، ما قشنگ خوشگل صحبت نمی کنیم. در این باره چند هفته گذشته یک جلسه مفصل صحبت کردیم. ماها خیلی وقتا ادبیاتمون بده. مثلا میخوایم طرف رو دیندار بکنیم، میایم بهش میگیم، میگیم ببین اینجا آب سر اینجا، میگه بله، اون خدا هست، میخوام بهت ثابت کنم. میگه باشه، خب هست، من به من چه، میخوام برم بازی کنم. نه بیا اینجا، خدا هست، بعد پیغمبر فرستاده. میگه خب بالا من چیکار کنم؟ دستوراتی داده باید اجرا کنی، بله میبرده جهنم، یالا اینا رو اجرا کن تا ببره بهش. آقا نفرت پیدا میکنی، این چه از دین آموزش دادنیه؟ از اول تا آخر اصول عقاید رو بهش گفتی جز نفرت نیفزود، این چه کار زشتیه؟ متنفرش کردی از دین. اول نیاز به خدا رو براش بیان کن، بعد بگه خدا کو، بگو خدا هست. اول نیاز به دین رو براش ثابت کن، بعد بگه که خب من این دین رو از کجا بیارم؟ بگو اینم هست، نه اینجا اومده، پیغمبر آخر الزمان اومده. بعد خواست انگیزه قوی تری پیدا کنه، قیامت هم بیار وسط. بدون قیامت ما که نیاز داریم به دین، اینو براش ثابت کن. واقعا ما بیجا میکنیم قبل از این که احساس نیاز به خدا، احساس نیاز به دین در افراد ایجاد کنیم، از خدا و دین باشون حرف میزنیم. خب خیلی اشتباهه، طرف متنفر میشه. نیازشو به حجاب جان انداختیم، نیازشو به اجرای دستور خدا براش جان انداختیم، بعد از حجاب و دستور خدا حرف زدیم، خب متنفر میشه. بله، اون جایی که مردم از ما بدشون میاد به خاطر اخلاقمون یا به خاطر گفتارمون، حق دارن. ولی شما خیلی هم ماه و مامانی و قشنگ و دقیق صحبت بکنیم، باز یه عده‌ای از شما خوششون نمیاد. پیه اینو به تنت بمان. ما نباید به خاطر اینکه عزت کسب کنیم از دفاع از حق کوتاه بیاییم. بعضی از غیر مذهبی ها کلن از مذهبی ها بدشون میاد. میدونید چرا؟ برای اینکه فکر میکنن مذهبی ها خودشون آدم حسابی میدونن. اگه آدم حسابی نمیدونستی خب نمیرفتی سراغ این را. الان شما چرا اومدی نماز خوندی؟ نماز خوندن کار خوبی میدونی دیگه. بعد من بی نماز یه دفعه میبینمت، من تو دلم چی میگم؟ میگم ببین این رفته دنبال کار خوب، منم بی نمازم، پس این منو بد میدونه. آقا اینکه چیزی به تو نگفت، تو چرا فوش میدی؟ میگه آخه این فلان فلان شده، منو آدم نمیدونه. آقا کجا آدم نمیدونه؟ همین خودشو آدم میدونه دیگه. مگه این نماز نخون یعنی کار خوبیه؟ ای کار نماز نخونه پس آدم بدیه دیگه. این فلان فلان شده، منو آدم. بابا اینکه چیزی نگفت، این همینجور تو دل خودش دشمنی درست میکنه. حالا آقای مذهبی نمازخون، خانم مذهبی نمازخون، حالا تو ببین چقدر باید مهربون باشی تا اون دشمنی پنهانی که ایجاد شده رو حلش کنیم. چیکار کنیم دیگه؟ الان شما باید 10 برابر آدم معمولی تواضع کنی. چرا؟ چون همینجوری تکبرم نکنی او تو رو متکبر میدونه. چرا؟ چون میگه خب تو کار خوب کردی، این کار خوب نکرده دیگه، پس تو حتما آدم خوبی هستی، این نیست دیگه، ای فلان فلان شده. یه فوش بهت میده. در قرآن هم داره، حالا من نمیخوام به تفصیل عرض کنم، حسدن من عند انفسهم. میفرماید کفار تا شما رو کافر نکنن ول نمیکنن به خاطر حسادت. لذا ما لازم اعلام کنیم به همه غیر مذهبی های محترم که آقا شما اما بهتری. اگه میبینیم ما عیبمون ظاهر نیست، عیبایی دیگه داریم، خیالت راحت. امام رضا به ما فرمود ببین تو بگو همه تو بهترن. آی غیر مذهبی های محترم، شما همه اما بهتری. آقا به خدا دشمنی نکن تو دلت با من، فکر نکن من خودم آدم میدونم تو رو آدم حساب نمی کنم. نه، تو همه بهتری. رفتارت هم اگه خوب نیست، من نصیحت آمیز یه چیزی میگم، این به خاطر چیه؟ به خاطر اون وظیفه اجتماعی. شخصیت تو رو ارزیابی نکردم، چه بسا شما با همین بدحجابی، بینمازی، میگساری، هرچی از من اصلا جلوتر بری بهشت. من یه دونه از این گناه ها رو بکنم خدا من رو ببره قعر جهنم، ولی تو 100 تا کردی راحت، خدا ببخشده. من درباره شخص تو قضاوت نمی کنم، ولی خب این رفتار نظم جامعه رو به هم میزنه، خب بهتر نکنی دیگه، درسته؟ باید یه جوری صحبت کنیم که بالاخره اینا حکمت‌هاییست در گفتگو. بعضی ها از ما خوششون نمیاد چون مبادرت به معاصی میکنن و میبینن شما مبادرت نمیکنی، همین میشه تخم دشمنی. چی کارش بکنیم اینو؟ خب عزیزم دو راه داره، یک تواضع بیشتر کن، چاره نیست. خدا به حضرت موسی فرمود تو کوتا بیا، فرعونو که من نمیتونم بهش حرفی بزنم، او تکبر کرده، شما کوتا بیا، شما مهربون صحبت کن. اون آدم نیست، اون که نمیفهمه، که اون تکبر داره. شما با آرامش صحبت کن باهاش، چاره نیست، شما کوتا بیا. بعضیا با ما پس فهرست کنم، خیلی ها هستن نصیحت کنندگان رو دوست ندارن. شما بیانت هم خوب باشه از تو خوششون نمیاد، تو بی خیال باش، بیانت خوب باشه، رفتارت خوب باشه، اگر او از تو بدش اومد بی خیال، خدا عزت میده. حرف حق رو پنهان نکن به خاطر عزت دوزاری پیش این و اون، خدا عزت تو از بین خواهد برد، خدای نکرده. او اقربا هم که هستن سر جاشون. خب ولی دیگران از شما، از ما بدشون میاد به خاطر رفتارمون، خب ما از کلیه دیگران عذرخواهی میکنیم، سعی میکنیم رفتارمون رو خوب کنیم. دیگران از ما بدشون میاد برای بیان بد دین، بعضیا دین رو بد بیان میکنن، حالا آدم ها رو میگیرن. خب ما باید بیانمون رو اصلاح کنیم، در این باره یه شب مفصل تر صحبت کردیم. دیگران از ما بدشون میاد، والا به خدا ما کار بدی هم نکردیم، به خاطر طبیعت این راهه. طبیعت این راه چی میگه؟ شما از حرم الان در اومدی بیرون، یعنی آدم خوبی هستی دیگه. او پیش خودش یه دو دو تا چهار تا میکنه، یه فلان فلان شده به تو میگه. تا وقتی که تو شبیه اونشی بل نمیکنه، حالا باید تواضع بیشتر کرد، حالا باید چیکار کرد؟ زیباتر سخن گفت. خواهش میکنم زحمت بکشید، اشکالی نداره. حتی حضرت موسی با اون حکمت و بخیر پیغمبر بودن دیگه، درسته ما پیغمبرمون ماشاءالله بزرگتر از همه پیغمبراست، امامای ما هم ترجیح دارن بر انبیاء گذشته، بلکه برخی علما افضل علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، ولی خب حالا به هر حال ایشون هم عظمتی داشتن. موسی کلیم الله کم نیست، علی نبینا و آله و علیه السلام. دید قدرت بیانش خوب نیست، گفت این آقای هارون رو هم با من بفرست، ایشون رو هم جزء برنامه رسالت من قرار بده. خدا هم قبول کرد، بالاخره لکنت زبان داشت حضرت موسی، نمیشه، باید حرف بزنی، خوشگل باید حرف بزنی. بگذاریم از این که همین حضرت هارون جامعه رو نتونست جمع بکنه، وقتی که جامعه رفت به سمت سامری. خدایا سامری سامری را لعنت کن. اصلا انگیزه ندارید الهی آمین بگید. چرا؟ چون میگید حالا به ما چه به سامری، قوم بنی اسرائیل، ولمون کن تو خدا، قصه کیا رو میخوری؟ نه عزیز من، دورت بگردم. پیامبر اکرم فرمود منم امتم سامری داره. من منظورم اینجا بود، سامری امت پیامبر کیه؟ فرمود سامری زمان موسی شعارش این بود لام ساسه، لام ساسه، لام ساسه. یعنی چی؟ منو مس نکنید، دست نزنید به من. میگن یا بیماری داشته میگفته دست نزنید به من، یا وسواس بوده میگفته دست نزنید به من. بالاخره این لام ساسه تکی کلامش بوده. بعد رسول خدا میفرماد که سامری امت من شعارش چیه؟ علامتش چیه؟ کیا سامری امت پیغمبرن؟ لا قتاله، لا قتاله. اینایی که از جنگ با دشمن و دشمنان بشریت فرار میکنن، صلح طلبای زیادی، دروغی، الکی، سازشکار. امیرالمومنین علی علیه السلام اواخر عمرشون ابو موسی اشعری و اشعص رو لعن میکردن و ابو موسی اشعری مظهر سازشکاریه، احمقانه، سازشکاری احمقانه است. ولی یه وقتایی صلح لازمه، ولی سازشکاری مظهرش اینه. سامری امت من شعارش چیه؟ لا قتاله. آی اینا آدم جمع میکنن دور خودشون. گوساله سامری نبوده برای ما، ولی سامری امت هست. باید در مقابل اینها بیانی داشت که امارگونه مقابل اینها بیستیم. خدایا فرمودی و من احسن و قولا من من دعا الالله. کی بهتره قولا از اون کسی که دعوت بکنه به سوی خدا؟ خدایا ما رو جزو دعوت کنندگان به سوی خودت قرار بده. خدایا ما رو جزو دعوت کنندگان خالص به دین خودت، به خودت قرار بده. ما رو جزو دعوت کنندگان به اولیاء خودت، به امر ولایت و امامت قرار بده. انشالله هفته بعد قدیره، انشالله این عید با عظمت. الهی فدای پیغمبر بشم، روزه بخونم. چرا امشب باید روزه نخونیم؟ جشنه، ما روزهای جشنی میخونیم براتون، همه جور روزه الحمدلله داریم. انقدر الهی فداش بشم، غریب بود، مظلوم بود، صدا زد مردم هر کی صدای منو شنید واجبه برش به دیگران بگی، حاضرین به غایبین خبر بده. روزه است دیگه. گاهی امیرالمومنین جلو بعضیا رو میگرفت، میفرمود تو مگه شاهد نبودی پیغمبر منو معرفی کرد؟ پس چرا هیچی نمیگی؟ داری فداش میشه. حاضرین به غایبین بگن، همه به همه بگن. هنوزم همین حرف پیغمبر هست، حاضرین به غایبین بگن. خدایا ما رو جزء متمسکین به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بده. ما رو جزء دعوت کنندگان به ولایت علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین قرار بده. ما رو جزء مقدم سازان ظهور مهدی فاطمه قرار بده. رضایت امام زمان شامل حال ما بگردان. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله العظیم.